درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. مشاور امنیت ملی آمریکا از اقدام بریتانیا در توقیف ابرنفتکش ایرانی در تنگی جبل الطارق استقبال کرد. دولت آمریکا میگوید در نظر دارد طرح اسکورت کشتی‌های تجاری بین‌المللی را در تنگی هرمز به اجرا گذارد. و زمین لرزه‌ای به قدرت 6.4 ریشتر جنوب ایالت کالیفرنیا را لرزاند. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید اقدام نیروی دریایی بریتانیا مبنی بر توقیف یک ابر نفتکش را که گفته می شود حامل نفت ایران به سوریه بوده تحسین کرد. آقای بولتون روز پنجشنبه در توییت نوشت این نفتکش قطعنامه‌های تحریمی اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده و تاکید کرد که آمریکا و کشورهای متحد آن جلوی تجارت به گفته او قاچاق حکومت‌های تهران و دمشق را خواهند گرفت. جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه توقیف نفتکش ایرانی را غیرقانونی خواند و وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد. این در حالی است که فابیان پیکاردو رئیس دولت منطقه جبل الطارق که تحت حاکمیت بریتانیا اداره می شود در یک پیام ویدیویی چنین گفت:
این تصمیم به دنبال اطلاعاتی که در اختیار دولت جبل الطارق قرار گرفت اتخاذ شد. کشتی گریس وان با این اقدام خود تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کرده است. در واقع دلایلی داریم که نشان می‌دهد گریس وان محموله نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می‌برد.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از وزیر خارجه اسپانیا نوشت که جبل الطارق پس از درخواست آمریکا از بریتانیا مانع ادامه سفر این نفتکش شد. دولت آمریکا میگوید به دلیل بیم از حملات فزاینده نیروهای ایرانی به نفتکش‌ها در منطقه خلیج فارس در هفته‌های اخیر در حال تکمیل طرح اسکورت و همراهی کشتی‌های تجاری بین‌المللی در تنگه هرمز است. به گزارش خبرگزاری آلمان، شماری از مقامات کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا این هفته به شرکت انتشاراتی آمریکایی مکلچی گفتند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواهان یک ائتلاف بین‌المللی برای تضمین امنیت تردد در این آبراه حیاتی شده است. این مقامات آمریکایی که نامی از آنها برده نشده گفتند در نشست اخیر گروه 20 در ژاپن و همچنین در نشست صلح در بحرین مقامات آمریکایی تلاش کردند رهبران کشورهای متحد آمریکا را برای همکاری در چنین ائتلافی ترغیب کنند. ایالات متحده در ماه‌های اخیر نیروی نظامی خود را در خلیج فارس افزایش داده است. زلزله به قدرت 6.4 در مقیاس ریشتر در ساعت 10:33 بامداد روز پنجشنبه به وقت محلی جنوب کالیفرنیا در آمریکا را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در نزدیکی شهر ریچکرست و در 240 کیلومتری لس آنجلس اعلام شده است. به گزارش اسوسییتد پرس این بزرگترین زمین لرزه کالیفرنیا در دو دهه گذشته است. اسوسییتد پرس به نقل از دیوید ویت فرمانده نیروهای آتش نشانی شهر ریچکرست گزارش داد که این زمین لرزه موجب دست کم 2 آتش سوزی و زخمی شدن 10 تن شده است که 15 تن از آنها به بیمارستان انتقال یافتند. دیوید ویت همچنین گفته است چندین جاده در اطراف شهر شکاف برداشته و چند کشتزار نیز تومه حریق شده است. فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس اعلام کرد که اختلالی در پروازهای این فرودگاه رخ نداده است. یک کارشناس مرکز زمین شناسی آمریکا در گفتگو با خبرنگاران گفت احتمال وقوع زمین لرزه‌های قوی‌تر طی روزهای آینده در این منطقه وجود دارد. در اینجا فیلم مستندی خواهید دید به نام توقیف که روایتی است از نظارت حکومت جمهوری اسلامی ایران بر سینمای ایران در 40 سال اخیر، فیلمی از بابک غفوری‌آذر. این فیلم امروز در ساعت 12:04 بعد از ظهر و فردا نیز در 3 نوبت و 1 شنبه در ساعت 8 صبح مجدداً پخش خواهد شد.
نباید هیچ عکس متحرک یا نقل قولی به صراحه یا به کنایه موجز یا متول به کار رود که اهانتی یا انتقادی یا درد دلی باشد با شخص سلطان.
این روزا خیلی از کسایی که کار حقوق بشری میکنند دچار مشکل میشه.
برای لحظه ای تفنگ ها یادشان برود دریدن را.
مجوز همه کنسرتاشو لغو کردن.
اگه ما بریم اونجا چی میشه؟
اینا اصلا
سینماها در روزهای انقلاب از مراکز حمله انقلابی ها بودند. مکانهایی که از نظر رهبران انقلاب نمادهای فرهنگی حکومت پهلوی محسوب می شدند. پس از پیروزی انقلاب، وجود یا عدم وجود این مکانها از مهمترین سوالهای آن زمان در زمینه مسائل فرهنگی بود.
تکلیف سینما اصلا مشخص نبود. حکومت هم واقعا خودش هنوز نمیدونست که با سینما میخواد چه کار بکنه، چون یک تضاد آرای وجود داشت. یه دی بودن که میگفتن سینما اصلا حرومه و نباید وجود داشته باشه، یه دی دیگه میگفتن که نه سینما میتونه باشه ولی خب میتونه سینمای اسلامی باشه.
مراکز فساد دیگر اعلام ماشاءالله هست، برای چه سینمای ما مرکز فحشاست؟ ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم.
صحبتی که آیت الله خمینی کرده بود، این خودش یک راهبردی بود برای کسایی که طرفدار سینما بودن که بله سینما رو میشه نگه داشت، منتها ما میتونیم استفاده در جهت هدفهای خودمون ازش بکنیم.
با وجود رضایت حاکمان جدید به ادامه حیات سینما، نبود معیار و شیوه مشخصی در برخورد با فیلم‌ها سبب شد تا از همان روزهای ابتدایی حکومت جدید توقیف تبدیل به ابزار اصلی در نظارت بر نمایش فیلم‌ها شود.
عمده فیلم‌هایی که در این مقطع توقیف میشه با یک عناوین کلی و مبهم از جمله عدم مطابقت با معیارهای اسلامی یا مسئله حجاب در واقع توقیف میشن، بخشی هم به خاطر تبلیغ جهت ایدئولوژی‌هایی که به هر صورت با حکومت اسلامی همخوانی نداره، از جمله ایدئولوژی‌های چپ.
از اواسط سال 1359 شوراهایی در زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عضویت افرادی مورد اعتماد حکومت جدید از نهادهایی چون سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی و صدا و سیما تشکیل شدند تا به نظارت و صدور مجوز نمایش فیلم‌ها در سینماها بپردازند. لزوم داشتن حجاب برای بازیگران زن از نخستین محدودیت‌های اعمال شده بر فیلم‌ها بود. چنین شرطی امکان نمایش را از بسیاری فیلم‌های آن دوران گرفت.
این مسئله حجاب باعث می‌شد که فیلمسازها دچار مشکل بشن. یعنی خب حالا ما چطور مثلا یه خانومی رو که در خونهش نشسته و داره با شوهرش یا با بچه‌هاش فرض کنید داره شام می‌خوره، ما چطور می‌خوایم این خانم رو نشون بدیم؟ سانسور به ما اجازه نمیده که بدون حجاب نشون بدیم.
نقش زنان در فیلم‌ها حذف شد. اولین فیلم در واقع میشه گفت الگویی تاریخ سینمای بعد از انقلاب که فیلم سفیر ساخته آقای فریبرز صالح باشه، هیچ زنی در فیلم حضور نداره.
من تا سرحد رفتن رفتم، ولی آخرین نشانه کجا بود؟
چریکه تارا ساخته بهرام بیضایی، از شاخص‌ترین فیلم‌های توقیف شده بعد از انقلاب به دلیل نداشتن حجاب بازیگران زنش. فیلمی که علاوه بر موضوع حجاب، چگونگی به تصویر کشیده شدن شخصیت اصلیش به عنوان زنی مقتدر از موارد حساسیت برانگیز آن دوران محسوب می‌شد.
پس جنگ سختی بود.
این فیلم به خصوص، فیلم چریکه تارا، شخصیت زن دارای یک اهمیت تاریخی و حماسی است و خانمی است که فعاله، خانومی است که داره زندگی میکنه، خانومی نیست که در بقیه فیلم های ایرانی اون زمان میدیدید و فقط چای میاره و فقط سلام علیک میکنه و میره سر جای خودش میشینه. تحمل همچین زنی برای حکومت اسلامی حتی نه فقط برای مدیران سینما مشکل بود. یه همچین زنی رو نمیخواستن، هنوز هم نمیخوان.
گوشهای خود را بگیرید تا نشنوید، زیرا من به دنبال بدترین ناسزاها میگردم.
بس کن ای زن.
مرگ یزدگرد نسخه سینمایی نمایشی به همین نام که سال 1358 در سالن چهارسوی تئاتر شهر تهران به روی صحنه رفت. این دو بازیگر سوسن تسلیمی و یاسمن آرامی هم در اجرای صحنه‌ای و هم در نسخه سینمایی حجاب نداشتند. شبکه اول تلویزیون رسمی ایران تهیه کننده فیلم بود که جز نمایش در نخستین دوره جشنواره فیلم فجر در بهمن 1361 دیگر اجازه نمایش به آن نداد.
مرگی یزدگرد داره چند تا مسئله است از دید حکومت اسلامی. اولین مسئلهش باز شخص آقای بیضایی است، یعنی گروه هایی که اون فیلم رو نساختن، گروه هایی که در اون لحظه مدیریت سینما رو در اختیار نداشتند، دلشون میخواست که به خاطر آنچه که درباره آقای بیضایی، آن تفهماتی که درباره آقای بیضایی وجود داشت، این فیلم رو زمین بزنن. نه به خاطر اینکه فیلم رو زمین بزنن، به خاطر اینکه کسانی رو که در رأس سینما بودند و تهیه کرده بودند این فیلم رو و اون در اون موقع در صدا و سیمای جمهوری اسلامی بودند، اونها رو از کار خودشون پشیمون بکنند یا جلوی رشد اونها رو بگیرند. مشکل دیگری که این فیلم داشت باز مشکل زن بود. در این فیلم دو تا زن هست که تقریبا در سرتاسر فیلم حضور دارند
و میماند زن. با من بود پادشاه و من تنها.
فیلم داره درباره موقعی صحبت میکنه که یک شاه کشته شده، یک دوره انتقال داره صورت میگیره، دقیقاً مثل همون زمانی که حکومت اسلامی درش قرار داشت. تحمل این و فکر اینی که این فیلم در بین کسانی که دارای فکر و اندیشه هستند چه چیزی رو به وجود خواهد آورد، چه بحثی رو به وجود خواهد آورد، اونها رو ترسوند.
تازیان، تازیان، تیغ بکشید، نیزه بردارید، زوبین ها، تبیره ها،
جمله بیهوده به مرگ نماز برید که این اکبر در ایستاده است. بی شماره چون ریگ‌های بیابان که در طوفان می‌پراکند و چشم گیتی را تیره می‌کند.
آرینک داوران اصلی از راه می‌رسند. شما را که درفش سپید بود این بود داوری، تا رای درفش سیاه آنان چه باشد.
برزخی‌ها بهار 1361، یک سال پس از تولیدش، با بازی گروه قابل توجهی از ستاره‌های سینمای پیش از انقلاب، در حالی که با استقبال زیاد تماشاگران روبرو شده بود، با فشار برخی مطبوعات و افراد از پرده سینماها پایین آمد تا مشخص شود حضور بازیگران و عوامل سینمای قبل از انقلاب یکی دیگر از موارد توقیف در دوران جدید است.
بزن حرف تر.
تماشاگران نظر موافق داشتند با ورود ستاره ها به سینما. کسانی که در صنعت فیلم دخیل بودند مثل تهیه کنندگان، اینها هم نظر موافق داشتند، برای که می دونستند که ورود ستاره ها به سینما فیلم رو پرفروش خواهد کرد و صنعت رو دوباره به رونق خواهد انداخت.
فیلم برزخی ها رو کسانی اومدن در واقع نهی کردن یا در مذمتش صحبت کردن، افرادی بودند مثل آقای کاسبی، چراغی یا آقای مخملباف، کاظم چلیپا با فیلم مخالفت کردند. اول کیهان مطالبی در رد فیلم نوشت، کار به جایی رسید که در نماز جمعه یک تومار 18 متری علیه این فیلم شکل گرفت که ما نمیتونیم شاهد توهین به خون شهدا و آرمانهای انقلاب باشیم و این فیلم باید جلوی نمایشش گرفته بشه.
چی شده کت خدا؟ از او هر میخوان مهمان بزنن.
دوست نداشتن در سینما ستاره هایی باشند که محبوب تر از روحانیونی باشند که در اون موقع در رأس حکومت بودند. و البته بعدها نشون داد تحولات بعدی که مثلا در تشییع جنازه مرحوم آقای فردین جمعیت عظیمی شرکت کردند که خب خیلی از روحانیونی که درگذشتند اگر هنوز میتونستند حسرتی بخورند، میتونستند حسرت این تشییع جنازه رو بخورند.
که با اون سختی خط قرمز زیر اسماشون کشیدیم و گفتیم غلط. حالا چطوری آزادشون کنیم که این زیر خودمون زیر این تاکتیک 25 ساله خط قرمز بچشیم و بگیم غلط؟ من هیچ وقت از یه مامور امنیتی کشور استعفا نمیدم به یک فضول.
در نخستین دوره جشنواره فیلم فجر، فیلم دیگری تنها در آن رویداد نمایش داده شد و پس از آن هیچگاه بر پرده سینماها نرفت. خط قرمز اولین فیلم بلند بعد از انقلاب مسعود کیمیایی کارگردان شناخته شده. فیلمی که یک مأمور امنیتی حکومت شاه شخصیت اصلی آن است و مانند چند فیلم دیگر آن زمان بازیگران زنش حجاب نداشتند. اکبر هاشمی رفسنجانی از مقام‌های بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران در کتاب خاطراتش ساخت این فیلم را به آنچه او چپی‌ها خوانده نسبت داده و نوشته است فیلم خوبی نیست.
درست در زمانی است که داره سازمان امنیتی جدید شکل میگیره و همون موقعی است که تعدادی از کسانی که در سازمان امنیتی گذشته وجود داشتند در همون موقع آمدند و پایه‌گذار سازمان امنیتی جدید حکومت اسلامی شدند و اون آدم‌ها قدرتی داشتند که شاید مانع می‌شدند که بحث جدی درباره ماهیت این آدم‌هایی که در دستگاه امنیتی کار می‌کنند و می‌کردند بخواد توی یک فیلم انجام بشه.
تو شکنجه‌گری.
من شکنجه‌گر نیستم. شکنجه‌گر ندیدی؟ اونی که پاره میکنه، اونی که دست آره میکنه، اونی که آدم رو تو روغن داغ میشونه، چروکای صورتی آدم خاطی رو با اوتو صاف میکنه. من شکنجه‌گر نیستم.
تو شکنجه نمی کنی، شکنجه سازی. مأمور سیاسی یعنی نماینده اختناق.
مسئله دیگری که فیلم خط قرمز داشت این بود که در داستان فیلم به گروه‌های سیاسی مارکسیستی نقش داده میشه در پیروز کردن انقلاب اسلامی. آنچه که رژیم حکومت دوست داشت اون رو انقلاب اسلامی بنامه، ما اونطور که در این فیلم می‌بینیم مبارزانی می‌بینیم که اینها از گروه‌های مارکسیستی بودند و نقش داشتند. این طبیعتاً چیزی بود که نمی‌پسندیدند.
آبان 1361، جلسه رأی اعتماد محمد خاتمی. شروع کار او در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز دوران تازه‌ای برای نظارت و سانسور در سینمای ایران بود. مدیران سینمایی او در نخستین قدم با تشکیل نهادی به نام بنیاد سینمایی فارابی مرحله تازه‌ای در نظارت بر نمایش فیلم‌ها ایجاد کردند. مرحله‌ای که در آن برای ساخت فیلم فیلمنامه هم باید از قبل تصویب می‌شد و پروانه ساخت می گرفت.
سال 1362 موقعی که بنیاد سینمای فارابی تشکیل میشه، این یک نقطه عطفی است در تاریخ سانسور فیلم و اصولا در تاریخ سانسور اندیشه در ایران. تا پیش از سال 1362 در سینمای ایران سانسور بود، از روز اول بود و تا سال 62 هم وجود داشت. منتها تا اون موقع سانسور به شما که فیلمساز بودی میگفت که چه چیزهایی نباید در فیلم باشه، به شما که بیننده بودی میگفت که شما حق نداری چه چیزهایی را ببینی. از سال 1362 و با آمدن بنیاد فارابی روند سانسور به این شکل شد که نه تنها به شما میگفت شما چه چیزهایی را نباید ببینی، به شما که فیلمساز بودی میگفت شما چه چیزهایی باید در فیلم داشته باشی و به شما که بیننده بودی میگفت که چه چیزهایی باید ببینی.
عملا میشه گفت سینمای ایران رو به طرف یک سینمای دولتی سوق داد که طبق شعاری که خودشون تعریف کرده بودن، هدایت، حمایت و نظارت، در واقع تمامی مراحل تولید و نمایش دست دولت بود.
کلیه دستورات صادره را بدون چون و چرا عمل کنید تا بتوانیم به تمام جهانیان ثابت کنیم در این گوشه دور افتاده هم می شود پروژه های پیشرفته را اجرا کرد. هر نوع سوال.
با تشکیل بنیاد فارابی، فیلم‌های بسیاری بر اساس نظرات مدیران سینمایی وزارت ارشاد با تغییرات فراوانی اکران شدند و در مواردی مانند فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته، میزان تغییرات مورد انتظار ناظران منجر به فیلم برداری و ساخت دوباره نیمی از آن توسط فیلمساز دیگری شد.
احترام شما پیشگامان علم و عمل از سر بر می‌دارند.
شوخی رایج اون دوره بین فیلمسازها این بود که آقای انوار و بهشتی فیلمنامه ها رو می نویسند و خودشون هم کارگردانی می کنند. عملا فیلمی که می ساختید سرنوشت کارنامه فیلمسازی شما بستگی به ارزیابی اون فیلم می تونست پیدا کنه، به طوری که در سالهای بعد نظام طبقه بندی کیفی و نظام ارزش گذاری که عرضه کردن الف به جیم دال، اینها باعث شد بسیاری از فیلمسازان کنار گذاشته بشن یا بخت ساختن فیلمهای دیگر رو پیدا نکنند.
باید سیزه که الان مشرف بر این دشت میبینین منطقه بوده که چند شب قبل با عملیات برقاسای نیروی رمید.
جامعه ایران دهه 60 را با تجربه جنگ پشت سر میگذاشت. روایت نبردی که میان ایران و عراق جریان داشت در سینما ابتدا محدود به نمایش پیروزی ها و از جان گذشتگی ها بود و ارائه تصویری متفاوت از روایت های رسمی عبور از خط قرمز محسوب می شود. چنانچه فیلم باشو غریبه کوچک ساخته بهرام بیضایی درباره سفر ناخواسته کودکی جنگ زده از جنوب به مناطق شمالی ایران تنها پس از پایان جنگ اجازه نمایش در سینماها پیدا کرد.
با همه دقت و مراقبتی که مسئولین در جهت برگزاری درست این مراسم اعمال می‌کردند، به دلیل بازیگوشی و عدم درک درست بچه‌ها این مراسم اونطور که شایسته است انجام نمی‌شد. بنابراین به خاطر حفظ حرمت ترجیح دادیم که صدای این قسمت رو از روی نوار فیلم حذف کنیم.
از میانه دهه 60 قهرمانان تازه‌ای وارد سینمای ایران شدند، قهرمانانی که راه جدید برخی فیلمسازان برای گذر از محدودیت‌های شدید آن زمان بودند.
ما در این زمان می‌بینیم که یک پدیده به اسم سینمای کودک در ایران ایجاد میشه بدون اینکه واقعاً دلیل محکمی پشتش باشه. ولی خب این سینمای کودک در واقع مثل پناهگاهی بود برای فیلمسازها، یه فیلمسازای به خصوصی حالا که نمیخواستن تن به این قوانین جدید سانسوری بدن و خود سانسور اسلامی و دیدن که خب وقتی با کارکترهای خردسال کار بکنن دیگه مجبور نیستن با مسائلی مثل حجاب و اینا درگیر کنن خودشون رو و راحت‌تر میتونن کار کنن و در اینکه یک سینمای کودکی در ایران به وجود اومد که واقعا برای کودکان هم نبود، یک سینمایی بود که به فیلمسازها اجازه میداد که مقدار مسائل حتی بزرگسالها رو مطرح بکنن ولی با کمک کاراکترهای خردسال، یعنی اون بچه‌ها در واقع یک محملهایی بودن در این فیلم‌ها که یک مسائلی که اصلا ربطی هم به بچه‌ها نداشت مطرح بشه، مثلا فرض کنید مسئله فقر.
پس از پایان جنگ نخستین تلاش ها برای نمایش تبعات منفی این اتفاق بر جامعه از سوی یکی از چهره های شاخص سینمای بعد از انقلاب انجام شد.
آقای مخمل بافی را که حکومت اسلامی میپسندید تا قبل از اون فیلم مشهورش هست که جوونی است که از جنگ برگشته و موجی شده و الان داره برمیگرده و داره صحبتهایی رو بیان میکنه تحت لوای اینی که من موجی هستم که با سرمایه داری که رواج یافته در حکومت اسلامی مقابله میکنه. از اینجاست که حکومت اسلامی به محسن مخمل باف مشکوک میشه، فکر میکنه که شاید این دیگه با من همدل نیست، شاید این دیگه با من همراه نیست، ولی هنوز به او اجازه میده که کار بکنه.
من نمیخواستم پام اینطوری باشه،
چرا پات اینطوری شد؟
عاشق نجات ملت هم بودم.
پس چرا بعدش خودکشی کردی؟ رسیدم، پس چرا بعدش خودکشی کردی؟
برای این که دیدم هیچ کس عاشق من نیست.
سال 1369 نمایش دو فیلم شبهای زاینده رود و نوبت عاشقی در نهمین جشنواره فیلم فجر بسترساز یکی از پردامنه ترین اتفاقات در حوزه فرهنگ و هنر ایران بعد از انقلاب شد. فیلم هایی که مخالفت ها با نمایش آنها حتی به تغییر در مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منجر شد و محمد خاتمی پس از 10 سال سکان وزارت ارشاد ایران را از دست داد. هر دوی این فیلم ها به دلایلی چون نگاه نسبی گرایانه به عشق زمینی و نمایش بی حاصل بودن انقلاب توقیف شدند.
این دو تا فیلم باعث میشه که به کل حکومت اسلامی اعتمادش رو، نه تنها اعتمادش رو محسن مخملباف از دست بده، بلکه فکر بکنه که من هیچ جور این آدم رو نمیخوام، این فیلم رو نمیخوام. برای که فکر میکنه کسی رو که خودش پرورش داده، فکر میکنه فرزند انقلاب اسلامی، بر علیه او شورش کرده.
قصه ایران رها کن، حکایت خود را سند کن، حکایت خود را بگو.
محسن مخملباف پس از توقیف دو فیلم شبهای زاینده رود و نوبت عاشقی با ساخت فیلم ناصرالدین شاه آکتور سینما، روایت صریح و کم سابقه ای از سانسور و محدودیت‌های تاریخی در سینمای ایران ارائه کرد. فیلمی که آن هم نمایش به نسبت کوتاهی داشت.
آش بیر میکند نام این سوژه را گذاشتم حاجی آقا آکتور سینما.
انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهوری ایران در دوم خرداد 1376، آغاز دور تازه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با فرهنگ و هنر در ایران، دوره‌ای که هرچند با برخی گشایش‌ها و نمایش تعدادی از فیلم‌های توقیف شده سال‌های قبل مانند آدم برفی، دیدار، بانو و حاجی واشنگتن همراه بود، اما مانع از اضافه شدن به صف فیلم‌های توقیفی نشد.
خانم چی شده؟
هیچی، از اینه که جلوی ما رو گرفتن بپرسین.
چه نسبتی با ایشون داری؟
نسبتی ندارم.
چرا سوارتون کردن؟
خودم سوار شدم.
برای چی؟
قربون شکلت، اگه سوار نشم خرج منو میدی؟
آدم شده بنداد.
من زن بچه دارم، کارمند هستم.
مهمترین فیلم توقیف شده در نخستین سالهای بعد از دوم خرداد 76، دایره ساخته جعفر پناهی بود. فیلمی که اشاره‌های صریح و تا آن زمان روایت نشده‌ای به معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی داشت و با وجود دریافت جایزه مهم شیر طلایی جشنواره معتبر ونیز، هیچگاه نتوانست حتی در دوره‌های مختلف جشنواره فیلم فجر اجازه نمایش در ایران بگیرد.
فیلم دایره به مشکلات زنان می‌پردازد در یک جامعه‌ای که آپارتاید جنسیتی وجود داره متاسفانه، یعنی زنان برخوردار از حقوق مساوی مردان نیستن.
فیلم دایره با تمام نقاط مثبتی که داره، به خاطر تلخ بودنش در یک شرایطی ساخته شد و میخواست عرضه بشه که حکومت وقت نمیپسندید. حکومت وقت دچار این اشتباه بود و حکومت‌های بعدی هنوز دچار این اشتباه هستند که اگر انتقاد میکنید انتقاد سازنده بکنید. من هنوز بعد از 50 سال روزنامه‌نگاری یاد نگرفتم انتقاد سازنده چطوریست. انتقاد سازنده مطلوب کسانی که در حکومت در ایران دست دارند.
در نخستین سالهای پس از دوم خرداد، توقیف به سراغ فیلمهای شناخته شده ترین سینماگر ایرانی در سطح بین المللی هم آمد. عباس کیارستمی از زمانی که به جای بیان مسائل ساده شخصیتهای کودک و نوجوان به طرح مضامینی از زندگی بزرگ سالان پرداخت، با محدودیتهایی مواجه شد. پس از مخالفتهایی که با حضور طعم گیلاس در جشنواره فیلم کن مطرح شد، باد ما را خواهد برد، به رغم جوایز و ستایش‌های جهانی که به دست آورد، اجازه نمایش در ایران پیدا نکرد.
ولی میگن اون دنیا قشنگ‌تر از این دنیا.
آخه
تو دنیا مگر کسی رفته و آمده ببینه خشنگه یا خشنگ؟
اتفاقی که اونجا میفته کما اینکه فیلم در جشنواره فجر به نمایش در میاد و بعد از اون در واقع توقیف میشه، ریشه در این داره که مسئولین دست اندرکار سانسور اساساً این شک و تردید رو داشتن که آیا واقعاً همینه، آیا بادمارا خواهد برد، بجز اون چیزی که ما میبینیم روی پرده آیا چیزی دیگه در ورای فیلم نیستش که ما بهش پی نبرده باشیم؟
ما از دست میدیم متاسفانه.
ده فیلم بعدی عباس کیارستمی هم سرنوشت مشابهی مانند بادما را خواهد برد داشت و اجازه نمایش در ایران نگرفت. توقیف این فیلم باعث شد تا آقای کیارستمی در جستجوی راهی برای گذر از محدودیت و سانسور به ساخت فیلم در خارج از ایران بپردازد.
خنده هم را
آقای کیارستمی هم به همون مشکلاتی رسیده بود که بقیه فیلمسازها داشتن، یعنی فیلم ده اولین فیلم ایشون بود که حضور زن درش خیلی محسوس بود و حضور مهمی بود. آقای کیارستمی خودش میگفت به من گفتن یه تیکای از این فیلم رو در بیارم و من بعد دیدم اگر اون تیکا رو در بیارم فیلم من دیگه ده نخواهد بود و باید بذارم اسمش رو شیش.
روایت جوانی به ظاهر آرام که در واکنش به شرایط نابرابر اجتماعی سر به شورش می‌گذارد با فیلمنامه‌ای از عباس کیارستمی در فیلم طلای سرخ ساخته دیگر جعفر پناهی هم اجازه نمایش نگرفت. این فیلم مانند دایره با وجود کسب جایزه از جشنواره‌های معتبر حتی اجازه نمایش در جشنواره فیلم فجر را هم پیدا نکرد.
در طلای سرخ شما جوانی رو میبینید که رفته جبهه، از جبهه برگشته، حالا اومده، حالا داره با موتورسیکلتش به حمل مواد غذایی میپردازه. بعد کسانی رو میبینه که میگه این در جنگ ما با هم بودیم، ولی الان این میلیونره، الان این دارای روابط اجتماعی و فردی خاصی هست و من چرا اینجا هستم؟ من که یک نامزدی دارم، من میخوام با اون زندگی بکنم، نمیتونم. یکی از اولین نقطه هاییست که داره این حرف رو به این انتقاد سازنده. غیر از این میتونه باشه که شما به رهبران، به مردم بگی آقا یک اشکالی هست و این اشکال از نابرابریست.
برای اولین بار داشت هم پیشبینی میکرد اعتراضاتی که ناشی از نارسایی های اقتصادی و اجتماعی و در واقع بی‌عدالتی هایی در جامعه باشه که به طبقه زیر متوسط فشار میاره و منجر به عصیان میشه و شورش میشه. چون اولین نمونه بود و چون داشت به یک فضای خیلی خطرناکی وارد میشد، چون باز داشت نقطه شروع یک جریانی میتونست بشه که بقیه فیلمسازا هم بیان و بگن که ببینید داره توی بطن جامعه اتفاقاتی میفته که شما نمیبینید، ما بهتون نشون میدیم از طریق فیلمامون، و اگه این جریان شکل میگرفت اون وقت طبیعتاً یه جور آب در خوابگاه مورچگان میشد و اون اتفاق خب طبیعتاً درش نمیخواست حکومت که رخ بده.
آغاز دهه 80، پیچیده تر شدن مناسبات میان نهادهای مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و بروز اختلاف میان آنها باعث افزایش دامنه‌های محدودیت و توقیف در سینمای ایران شد. در نخستین سال این دهه تهمینه میلانی همزمان با اکران فیلمش نیمه پنهان از سوی قوه قضاییه بازداشت شد. یک سال بعد نشانه‌های دیگر بی‌اعتبار شدن مجوزهای وزارت ارشاد با صدور حکم قضایی علیه اکران فیلم خانه‌ای روی آب ظاهر شد. روندی که در بهار سال 1383 با توقف اکران فیلم مارمولک با وجود داشتن مجوزهای لازم از سوی وزارت ارشاد ادامه پیدا کرد.
لا اله الا الله.
سرکار جون، سیگار کشیدن که جرم نیست، رفتن ما اون تو هم جرم نیست، حالا چرا ما نباید بریم اون تو؟
بمان چه، ما دستور دادیم.
مگه ما بریم اون تو چی میشه؟
اجای زنان رفتن اینستون 1000 تا مرد غریب این تو بود.
خب مگه چی میشه؟
معلومه چی میشه، بازم هیچ نشه، عجب بازن 1000 تا حرف بدبد میزنه.
خب میدیم گوشمونو بگیریم چی نشتبیم خوبه؟
میفهم استادیوم چای زنان.
سال 1384 آفساید دیگر فیلم انتقادی جعفر پناهی با مضمون جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه ها در نخستین جشنواره فجری که در دولت محمود احمدی نژاد برگزار می شد اجازه نمایش پیدا کرد، اما بعداً به اکران عمومی در نیامد و توقیف شد. فیلمی که اشاره آشکاری به یکی از موارد مرتبط با تبعیض‌های جنسیتی در جامعه ایران داشت.
فقط دریبل نه،
این مشکل آپارتاید جنسیتی رو متاسفانه میبینید، ولی این مسئله که حکومت ابدا دلش نمیخواد که فیلمسازا بهش بپردازن، یعنی مثل خیلی از مسائل دیگه هست که حکومت دلش میخواد اینا رو نادیده بگیره و روش اون طرف بکنه که انگار این مسائل وجود ندارن.
سازره بشکن، چرا سازره بشکنی؟
نیومنگ ساخته بهمن قبادی از دیگر فیلم‌های توقیفی در میانه دهه 80 بود. فیلمی که از سوی مسئولان نظارتی به ترویج مطالبات قومی متهم شد و هیچگاه اجازه نمایش دریافت نکرد.
هویت فرهنگی آقای قبادی به عنوان فیلمساز کرد خیلی وقتا مسئله ساز بوده برای حکومت و برای سانسورچی‌ها و با اصلا یک لنز دیگه‌ای به فیلم‌های ایشون نگاه کردن.
به معنی که پای موسیقی از هر نوعی، حالا با ساز و آواز که پیش کشیده بشه، طبیعتاً دچار یعنی نقطه شروع مشکل هست. حالا وقتی بهش اضافه بکنیم که یک تکخوانی زن هم برای اولین بار توی سینما به وجود در واقع پیش میاد، اون هم در واقع مزید بر علت میشه. صحنه‌ای وجود داره که تعداد زیادی خانم دف دستشونه و یک توی شکل آینی در کنار هم دیگه قرار میگیرن و یک اتحادی بینشون پیش میاد. زمینه مسئله امنیتی باشه، جدایی طلبی باشه، همه چیز در حد اعلا دچار حساسیت میشه، هر چیزی معنا پیدا میکنه. خب همین روزی که هم دیگه خیلی بیشتر از اون چیزی که شما لازم دارین برای توقیف یه فیلم بهانه دستتون هست که با اون توهم هایی که دارن به عنوان سانسورچی شکی براشون نمونه که سانسور کنن.
کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره، فیلم بعدی بهمن قبادی در زمان خود از نخستین روایت‌های سینمایی درباره فعالیت گروه‌های زیرزمینی موسیقی در ایران محسوب می‌شد. فیلمی که تصویر تا آن زمان کمتر دیده شده ای از سبک زندگی جوانان علاقمند به موسیقی و دنیای متفاوت آنها را برخلاف نگاه رسمی حاکم نمایش می‌داد. تصویری که از نگاه ناظران قابل نمایش نبود.
آقای قبادی هم در فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره در واقع خودش آگاهانه ترجیح داد که این فیلم رو به صورت زیرزمینی بدون اجازه وزارت ارشاد بسازه و خب یه بهای سنگینی هم پرداخت برای این کار، مجبور شد که مملکت رو ترک بکنه و فیلمش قاعدتاً اصلا در ایران نمیتونست نشون داده بشه. ولی خب مثل خیلی از فیلم‌های ایرانی این فیلم هم تونست موفقیت جهانی پیدا بکنه و موقعیت خود فیلمساز رو به عنوان یک فیلمساز جهانی تثبیت بکنه.
دل را بزن بیتارم بازم شبم بیخوابم.
سنتوری ساخته داریوش مرجویی سال 1386 قربانی اختلاف نظر میان نهادهای تصمیم گیر در اکران فیلم ها شد و با وجود دریافت مجوزهای لازم چند روز مانده به اکرانش با دستور وزیر ارشاد وقت محمد حسین صفار هرندی توقیف شد. توقیفی که تأثیری آشکار بر فعالیت های بعدی تهیه کننده و کارگردانش گذاشت.
گوشی و بردار تا صدات یه ذره آرومم کنه، این نفس های آخره دلم داره جون.
متاسفانه چون هر کسی 5 روزه و نوبت اوست، برخی از این مسئولان وقتی فیلم ساخته می شد تصمیم گیرنده بودند، اما زمان نمایش فیلم که می رسید دیگه اون مسئول سر جاش نبود، شخص دیگه ای اومده بود و تصمیم رو ایشون می گرفت. این اختلافات و تشتت همیشه بوده. در مورد فیلم سنتوری هم همینطور، اگر بخت اکران عمومی پیدا نمی کنه یا دیر این اتفاق براش می افته که حتی از طریق رسانه های خانگی تماشا بشه، به خاطر این اختلاف بین مدیران و حراس از ایجاد اتفاقات و واکنش هایی از طرف تماشاگر است.
دیگه تعمل هیچ چی ندارم، از همه چی حالم به هم میخوره، از همه چی بدم میاد، از این شهر خشن دروغگو بیرم که همه رو معتاد بدبخت میکنه. کی فکرشو میکرد علی سنتوری که از اون خانی آباد تا همین شمرون کوفتی همه عاشقش بودن به این روز بیفته. مجوز همه کنسرتاشو لغو کردن، کاستشو نذاشتن بره بیرون.
اعتراض های سال 88، تحولاتی که از نقاط عطف در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود، اتفاقاتی که در سینما هم اثرگذار شد. در این دوران حتی ساخته های برخی فیلمسازان نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که اشاره‌ای به تحولات سیاسی و اجتماعی آن مقطع داشتند امکان نمایش پیدا نکردند. دو فیلم گزارش یک جشن ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا و خیابان‌های آرام ساخته کمال تبریزی از شاخص‌ترین این فیلم‌ها هستند. پس از تحولات سال 88، با وجود رفع توقیف از برخی فیلم‌ها، اما اشاره‌ای به بعضی حوادث خاص آن سال به توقیف فیلم‌های دیگر منجر شد. از جمله طرح ضمنی کشته شدن افراد بر اثر تیراندازی پلیس در حوادث آن سال باعث توقیف فیلم شکارچی شد. حتی نسخه دیگر این فیلم با تغییر بخش مربوط به چگونگی کشته شدن افراد هم اجازه نمایش نگرفت.
چی با پلیس مشکل نداره؟ این همکار من خلافه، رشوه میگیره، آدمایی رو که باشون مشکل داره میکشه.
اولین تصمیم اینه که ما از این فرصت تحریم‌ها استفاده کنیم برای گسترش تولیدات داخلی و جهانی شدن تولیدات ایران.
سالهای پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، همزمان با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و در زمانی که نخستین گزارش‌ها از وقوع فساد در میان مدیران حکومت منتشر می‌شد، فیلم یک خانواده محترم ساخته مسعود بخشی با طرح موضوع فساد سرنوشتی جز توقیف نداشت.
فقط 12 تا شرکت تو دبی دارن، چین دارن، سنگاپور دارن، مالزی دارن، اروپا، آمریکا، همه جا هستن. قانونم اینه، کف دست میشناسن، بلدن. این امینیه هم با اینا.
امینی کیه؟
همین یارو کچله که دم مسجد باش صحبت میکردی دیگه، همین. این یک پدر سوخته ایه، یک اختلاسی کرد تا فهمید اوضاع قمر در عقبه پول بود.
یک خانواده محترم در واقع به نظر من اولین نمونه ایست که مستقیما به فساد اداری و تا حدودی اخلاقی کسانی در بدنه حکومت میپردازه. فیلم خیلی به اون سمت نمیره که بخواد تعمیم بده و امید فیلمساز هم این بوده که بتونه به این دلیل که تعمیم نمیخواد بده و داره یک آدم از اون مجموعه رو داره انتخاب کرده و داره بهش میپردازه، این امیدو داشت که در واقع توقیف نشه یا سانسور حتی نشه.
من عزت و غرور ملی ایرانیان را باز خواهم گردان.
سال 1392 ریاست جمهوری حسن روحانی در حالی آغاز شد که فیلم‌های زیادی از سال‌های قبل به دلایل مختلفی توقیف شده بودند. شدت گرفتن محدودیت‌ها و حتی برخورد‌های قضایی و امنیتی با گروهی از سینماگران برخی از فیلمسازان را به انتخاب راه تازه‌ای برای بیان مضامین مورد نظرشان در فیلم‌ها کشانده بود.
خب بگین ببینم چه خبر؟
تو خود ننه هیچی از خودت نگفتی، ما بگی.
من یه آدمی هم که هستم.
نگفتی چی کاره ای؟
در یک مواردی فیلمسازا به این نتیجه رسیدن که اون فیلمایی رو که میخوان بسازن اصلا غیر ممکنه که بتونن براش پروانه ساخت بگیرن، و در نتیجه یک حرکتی در ایران شروع شد که میتونیم اسمش رو حرکت سینمای زیرزمینی بذاریم، یعنی فیلمسازایی که ترجیح دادن اصلا سناریوهاشون رو برای تصویب به وزارت ارشاد ندن و این ریسک رو بکنن که فیلم رو بسازن.
حالتون خوبه؟ لطفا خیلی خونسرد بدون اینکه توجه کسی جلب شه در خونتون رو باز کنین به کارمون برسیم. حکم بازرسی منزلتون رو داریم.
به چه جرمی؟
ما وظیف نیستیم جوابی بدیم.
در دهه‌های اخیر هم این امکان پیدا شده که فیلمسازها دیگه احتیاج به این نداشته باشن که برخلاف سال‌های اول انقلاب از طریق فارابی فیلم‌هاشون رو به فستیوال‌های خارجی بفرستن. الان شما خیلی راحت میتونید وقتی فیلمتون رو ساختید یه لینک ازش بگیرید و به تمام فستیوال‌های جهانی بفرستید، ولی خب این باعث میشه که کارتون در داخل ایران با مشکل روبرو بشه.
اول یه تضمین میخوام. باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه. از کجا مطمئن باشم؟
من میرم. همکارایی دارم که اونا زبون تو رو بهتر میفهمن.
بذار پامو بذارم اون بر مرز، بهت میگم کجاست.
تو طاقت خشونت اونا رو نداری. با اولین کشیدهشون به حرف میای. چرا میخوای کارو به اونجا برسونی؟
دست نوشته ها نمیسوزن. روایت کم سابقه ای از قتل های زنجیره ای و برخورد با نویسندگان. از فیلمسازی که در دهه 90 تمام آثارش را با مضامین انتقادی و بی توجه به محدودیت ها و معیارهای مرسوم در جمهوری اسلامی ایران ساخت. محمد رسولوف.
چطور میشه توقع داشت که فکر بکنیم اجازه داده میشه به این فیلم نشون داده بشه؟ حتی در همون فیلم آقای رسولوف شما میبینید که آدمهای که دنبال انجام قتلهای زنجیره‌ای هستند از مردم میترسند، از بچه ها میترسند و نمیخوان کسی ببینه که اینها چه دارند میکنند. یادتون میاد اون صحنه رو که از دیدن یک بچه وحشت میکنن، اون قدرت قاهره‌ای که همه ملت از اون میترسه از دیدن یک بچه وحشت میکنه. من نمیگم که حکومت ایران موافقه با اون چیزی که در قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد، ولی حتی حکومت از آنچه که اون موقع افتاد، از اینی که در دستگاه خودش کسانی رو پرورونده که میتونن به چنین جنایتی دست بزنن، وحشت داره و نمیخواد کسی این رو به روی او بیاره. فیلم آقای رسولوف این رو به روی حکومت میاره.
عصبانی نیستم و آشغال‌های دوست داشتنی با مضامینی مرتبط با حوادث سال 88 از جمله فیلم‌هایی بودند که پس از اعمال تغییرات زیاد در دولت حسن روحانی رفع توقیف شدند.
منیر گوشتو بگیر.
با این همه همچنان فیلم‌های زیادی اجازه نمایش نگرفتند. کیانوش عیاری از جمله فیلمسازانی بود که در این زمان آثارش توقیف شدند. او در فیلم خانه پدری تصویری تکان دهنده از قتل‌های ناموسی را ارائه کرد. اکران محدود این فیلم پس از چند سال توقیف در سال 1393 تنها یک روز دوام داشت.
چی شده؟
برو بگو پدرت بیاد.
بگو چی شده؟
برو بگو پدرت بیاد. محتشم برای کی فاتحه میخوندی؟ برای کی فاتحه میخوندی؟ بر ملوک؟ بر ملوک؟ بیا دستتا بده کجا خوابیده؟ کجا خوابیده بابا؟
فیلم بعدی آقای عیاری کاناپه هم سرنوشتی مشابه خانه پدری داشت. او در فیلم از کلاهگیس برای پوشش بازیگران زن در صحنه‌های داخلی استفاده کرد، اما با وجود دریافت مجوزهای اولیه از مسئولان سینمای وقت اجازه نمایش نگرفت تا مشخص شود همچنان موضوع حجاب بازیگران زن از خطوط قرمز نمایش در جمهوری اسلامی ایران است.
معلوم آدم شبیه
بابا
مبلشون این مبل ما بودا.
کدوم مبل؟
همون مبلی که جلوی تلویزیونشون بود.
نمایش سبک زندگی متفاوت گروه‌هایی از جامعه ایران که رفتاری خلاف آموزه‌های رسمی حاکمیت دارند در فیلم ارادتمند نازنین بهار تینا ساخته عبدالرضا کاهانی هم قابل نمایش تشخیص داده نشد.
من بین شما دو تا دیوونه چیکار کنم؟
بباف دروغا رو بباف.
ماشین چی شد؟
این کیه؟ ماشین منو بده
ماشین بده کن. اول
تو جواب بده.
چی نشه بده
بده آره عجب روی داری تو. عجب.
خواهش مادی خانم میگم بگو ماشین چی شد؟
من مرزاتم خودت میگی ها. من آدم خوبی
نیستم. یه بار وایس الو کش میکنم.
دست پول اومدی.
خیلی دختر خوبیه. خودم مثل خودمونه باحال. حال میکنه آدم با
خوبه عیب نداره.
چی خوبه چی عیب نداره؟
حالا آوردش دیگه.
نمیدی زنگ بزنی؟
تو اومد اینجا زنگ زدی؟
تو به من چی کار داری؟
حالا اومدیم دیگه اسمش چیه؟
آقا پناهی من شما رو شناختم. حتی با کلانم شما رو شناختم. آقا پناهی میشه اونجا رو نگردم بیان جلو بشینم؟ خیلی ممنون. بله متشکر.
جعفر پناهی با وجود محدودیت‌هایی که به دنبال بازداشت و محکومیتش پس از حوادث سال 88 پیش آمد با ساخت آثاری چون این یک فیلم نیست، پرده بسته، تاکسی و سرخ با تصویر کردن شرایط خاص پیش آمده برایش نیم نگاهی به محدودیت‌های اجتماعی حاکم بر ایران داشته است.
تو
گفتم که با تو باید یه جور دیگه حرف زد.
بعضی از فیلم‌ها میتونن ساخته بشن ولی فقط در خارج از ایران نشون داده بشن که نمونه خیلی واضحش فیلم‌های آقای پناهیه. از فیلم بادکنک سفید و تا حدی آینه به بعد هیچ کدوم از فیلم‌هایشون در ایران نشون داده نشده ولی ایشون یکی از مطرح‌ترین سینماگران جهانی ایران بوده. یعنی هر فیلمش تونسته یک جایزه خیلی مهم جهانی رو بگیره و یک سرصدای در حد جهانی رو بندازه. بدانچه یکی از معتبرترین فیلمسازای ایرانی داریم که ولی کارش در ایران نشون داده نمیشه.
ببخشید شما مرضیه میشناسین؟
بودن گزبارده که دانشگاه تا قبول اولوب اونو دیرو.
سن جام سن öz müşterin nereden bir tane öz başına kızdan ödün gelmişsin.
این پایه این دوران فیلمسازی آقای پناهی به نمادهایی از اعتراضهای آشکار هنرمندی محدود شده تبدیل شدند که ساختار حاکم را به چالش می‌کشد.
قاضی جدید رأی رو دوباره تایید می‌کنه یا نمی‌کنه؟ چون خیلی از من می‌پرسن.
تمام فیلم‌های این دوران او از سوی مقام‌های مسئول ایران به ترویج آنچه سیاه نمایی می‌خوانند متهم شده و اجازه نمایش نگرفتند.
سیاه‌نمایی فهم کنم که لغتیه که در ایران و توسط همین دستگاه سانسور اختراع شده. وقتی ما صحبت از یه نهضتی مثل نئورالیسم در ایتالیا می‌کنیم که فیلم‌هایی ساخته شد که صرفاً توجهشون به مشکلات مملکتی بود، هیچ کس نمیگه این فیلم‌ها سیاه‌نمایی می‌کردن. ولی در ایران متاسفانه این تقریباً یک جرم شده که علیه فیلمسازه ازش استفاده میشه. و حالا سوالی که مسئله دوروی رو مطرح میکنه اینی که چطور سیاه نمایی در زمان شاه درست بود؟ یعنی شما فیلم مثل گاو رو تایید میکنید ولی سیاه نمایی که در زمان جمهوری اسلامی میشه اون درست نیست، فیلمسازه حق ندارن مشکلات مملکتی رو در این دوره به همون وضوعی که میتونستن در زمان شاه نشون بدن بهش بپردازن.
چی شده؟
یه نامسلمونی مرده، ما رو فرستادن نذاریم اینجا خاکش کنه. خودکشی کرده. یه دختر دبیرستانی بوده، از که هم مدرسه اخراجش میکنن میزنن خودشو نفره میکنه.
حالا اگه اینجا خاکش کنن چی میشه؟
نه مسلمونه تو قبرستون، مسلمونه که نمیشه خاکش کنن.
میترسن یواشکی خاطی مسلمونا بره بهشت.
درست صحبت کن، من خود مسلمون نیستی.
لرد ساخته محمد رسولوف از آخرین فیلم های توقیفی سینمای ایران.
جنازه برمیگرده سردخونه.
ساکر
خودمون خبرتون.
با روایتی درباره فساد ریشه‌دار در افراد، نهادها و بخش‌های مختلف ایران امروز.
برش سرطانی رو در واقع ترسیم میکنه که افتاده به جان ایران و همینطور داره رشد میکنه و قربانی خودش تبدیل میشه به، یعنی در واقع هر تک تک سلولهای قربانی تبدیل میشه به یک سرطانی که سرطان فساد هست و داره تعداد بیشتر میشه و اکثریت اون کشور رو دارن در واقع آدمایی که یا معتاد به فساد هستن یا خودشون فاسد هستن دارن شکل میدن.
زمان وقوع انقلاب سال 57 تا کنون صدها فیلم پشت خط قرمز نمایش در سینماهای ایران ماندند. فیلم‌هایی که عدم نمایش آنها تأثیرات پردامنه‌ای نه تنها بر کارنامه و زندگی سازندگانشان بلکه بر فرهنگ و هنر ایران گذاشته است.
سانسور میکنن، موقعی که فیلم رو توقیف میکنن مثل اینکه یک پرچمی برمی افرازند اونجا که حتی من که ده ها هزار کیلومتر دورتر از ایران دارم زندگی میکنم متوجه میشم که من باید این فیلم رو ببینم و ببینم چی بوده در این فیلم. طبیعتا این پرچم از دید کسانی که در داخل ایران هستن قابل رؤیت تره و این آگاهی رو بهشون میده که این فیلم مثل این که چی نکته ای در اون داره که حد اقلش این است که کنجکاوی برانگیزه. اینی که آیا از نظر سینما فیلم بهتریست یا فیلم بهتری نیست اون بحثیست به کلی جداگونه، یعنی موضوع سانسور موضوع هنر نیست، موضوع دیگریست. اینی که در این 40 سال سانسور چه کرده، به کجا رسیده، به هیچ جا نرسیده. هیچ فیلمی تا ابد در گنجه نخواهد موند.